نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبیل مترانشتا فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما سروران گرامی که پیگیر برنامه‌های ما هستید از رادیو سلامت. برنامه نیم نگاه هست که زنده مستقیم تقدیمتون میشه و در این برنامه ها ما سعی میکنیم که اطلاعات روز حوزه سلامت در اختیارتون قرار بدیم، تصمیم گیری های اجرایی، هر آنچه که برنامه‌ریزی برای بهداشت و سلامت کشور هست. اما موضوع این برنامه ما طرح مدیریت بهینه و جامع مبتلایان سرطان. سرطان جزء بیماری های صعب‌العلاج هست و به حال دوره درمانش ممکنه طولانی مدت باشه و بسته به مراحل شناخت و تشخیص نوع سرطان و همینطور شرایط سلولی و اون چه که به حال مجموعه تشخیصی یک نوع سرطان میشه، پیشبینی ها برای ادامه درمان معمولا طولانی است و البته خیلی از سرطان ها براش درمان های بسیار امیدبخشی هست و حتی با درمان مناسب با تشخیص به موقع فرد میتونه یک زندگی کاملا عادی داشته باشه. توجه به میزان شیوع سرطان‌ها در جوامع مختلف، اشتراکاتی که جوامع در همه دنیا دارند و همینطور شیوه‌های پذیرفته شده تشخیص به موقع، غربالگری‌ها، برنامه‌ریزی‌هایی رو میشه برای کنترل به موقع سرطان انجام داد، شناسایی به موقع و همینطور درمان مناسب، حتی درمان‌هایی که نسبت به شرایط پیشرفته‌تر سرطان هزینه‌های پایین‌تری رو داشته باشن. و برنامه ریزی در جامعه ما هم به صورتی است که برخی پیشبینی ها برای انجام غربالگری ها صورت گرفته. در مورد سرطان های شایع در کشور، چه در آقایون چه در خانم ها، علاوه بر آموزش، علاوه بر غربالگری، پیشبینی هایی هم برای حمایت های درمانی شده. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه از طرح مدیریت بهینه و جامع مبتلایان سرطان. مقدمه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
سرطان دومین علت مرگ و میر در جهان است و سالانه بیش از 9 میلیون نفر در جهان بر اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست می‌دهند، در حالی که این بیماری قابل پیشگیری است. دکتر حسن ابوالقاسمی، هماتولوژیست آنکولوژیست و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله:
بالاخره سرطان به عنوان دومین عامل مرگ و میر در کشور حائز اهمیت است و هر چقدر که سن افراد بالا میره، یعنی امید به زندگی بالا میره، یه چیز اجتناب ناپذیری هست. هر چی سن بالا میره، وجود سرطان به یک واقعیتی در جامعه تبدیل میشه که باعث به اون پرداخته بشه و حتی بعضی از دولت‌ها اینقدر این مسئله براشون مهمه، همه یک کمیته ملی دارن که در رأسش افراد بسیار بزرگی هستن به مسائل و مشکلات سرطان در کشورشون میپردازن. چرا؟ چون سرطان به هر صورت در طب بزرگسالان، سرطان بزرگسالان که بیش از 99% سرطان‌ها رو تشکیل میده، نزدیک به 1% در اطفاله، 99% در بزرگسالان است، میگن تا حدود 30% قابل پیشگیری هست. خب این خیلی وظیفه دولت‌ها رو بسیار سنگین میکنه که مراقبت‌هایی که لازم باشه در طب پیشگیری از سرطان بیان و روش سرمایه‌گذاری بکنن و باعث بشن که میزان سرطان در کشورشون کمتر بشه.
مبتلایان به سرطان نه تنها به درمان‌های دارویی نیاز دارند، بلکه نیازمند مراقبت‌های حمایتی و تسکینی نیز هستند.
تمام اقداماتی که در زمینه راحت کردن بیمار و خانواده بیمار هست، حالا این اقدامات حمایت تسکینی از شروع بیماری وجود داره تا اگر منجر به مرگ بشه بعد از مرگ، و اگر منجر به زنده موندن در طول زندگی، این اقدامات حمایتی و تسکینی مورد نیاز هست. شاید شما سوالتون این باشه که خب مگر اینا در بسته های درمانی که تا الان وجود داشت مگر وجود نداشته؟ واقعا اینه که وجود نداشته خیلی از اونها. یعنی شما در اقدامات درمانی مثلا یک بیماری که به بیمارستان مراجعه میکنه، میان داروی شیمی درمانی رو اینو میزنن و خب میره برمیگرده میره تو خونه. حالا تو خونه ممکنه که این نیاز به ویلچر داشته باشه، این نیاز به تخت داشته باشه، این از درد رنج ببره نیاز به مسکنای مختلف داشته باشه، این نیاز به یک حمایت روانی در خانوادش داشته باشه. اینا همین چیزایی است که ما بهش میگیم اقدامات حمایتی تسکینی، و این اقدامات حمایتی تسکینی جزء بسته‌های جاری حمایت‌های بیمه‌ای نیست. یادمون باشه جزء بسته‌های جاری که بیمارستان‌ها هم دارن با استفاده از کمک‌های دولتی نیست. لازم بود که یک بخش خیریه به این مسئله ورود پیدا بکنه که خوشبختانه ورود پیدا کرد. یک مرکزی رو در بیمارستان فیروزگر درست کرد ابتدا به عنوان مرکزی که این بیماران رو وقتی نیاز به کارهای جدی دارن بستری میکنه، و بعداً خدمات سرپایی که در منزل داده میشه محور قرار داد. یعنی الان محور کارهای مکسا بر اساس درمان در منزل هست. همون که میگیم طبیبون دوار، یعنی اینکه طبیبا اینجا، پرستارا و طبیبا میرن سراغ بیماران در خانواده های اونها ببینن مشکلات اینها چیه. یه مشکل سرطانی مثلا، ممکنه این بیماری سرطانی دچار سرطان پستان شده باشه، این بعد از اون ممکنه از یک عارضه مهمی به نام لنفدم رنج ببره. خب این لنفدم و امکاناتش رو فراهم میکنن، معالجه میکنن، تسکین میدن. یک بیماری ممکنه که از یک سرطان درمان شده باشه سرطانش، ولی از عوارض ناشی از سرطان باعث بشه که این اختلال در راه رفتنش باشه، اختلال درد داشته باشه، گرفتاری متعدد داشته باشه، این دیگه تحت پوشش بیمه نیست، و متخصصین سرطان هم اونقدرها زمان کافی ندارن به اینها بپردازن. این کارا گاهی وقتا نیاز به فوق تخصص هم نداره، با یک پزشک معمولی، حتی با یک پزشک عمومی، با یک پرستار قابل حل هست. خب ما اون موقع فکر کردیم چه کار باید کرد، دیدیم بهترین کار این است که ما خدمات در منزل رو گسترش بدیم.
بدون شک مدیریت جامعه سرطان برای زندگی با کیفیت‌تر بیماران و خانواده های آنها ضروری است.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که تازه به جمع ما پیوستید. اینجا رادیو سلامت، این برنامه نیم نگاه هست و ما در مورد طرح مدیریت بهینه و جامع مبتلایان سرطان داریم صحبت میکنیم. البته تا این لحظه که ما در خدمت شما هستیم، خدماتی که در بخش دولتی به خصوص بستری ارائه میشه با حمایت های بیمه‌ای به خصوص در مورد بیماران سرطان خدمات خاصی هست، اما در کنار اون حمایت های دیگری که باید صورت بگیره مواجه شدیم با این طرح. میخوایم ببینیم که این طرح چه جور طرحی است، آیا دولتی است، نیمه دولتی، قرار هست چگونه اجرا بشه، و البته اظهاراتی که در مورد این طرح ما شاهدش بودیم در حاشیه همایشی بوده که مراقبت‌های حمایتی تسکینی سرطان نامگذاری شده، برگزار شده، و میریم سراغ یکی از صاحب نظران دستندرکار، آقای دکتر محمد جهانگیری، مدیر مرکز کنترل و درمان سرطان کشور، همراه ما هستند. ضمن اینکه من با ایشون گفتگو میکنم، اگر پرسشی دارید میتونید از طریق 30102 مطرح بفرمایید، یا یعنی اینکه به ما تلفن کنید 2265-2876 در اختیار شماست. جناب دکتر جهانگیری سلام به شما.
مرد سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید آقای دکتر جهانگیری. برای ما بفرمایید که الان شرایط فعلی که ما مراقبت و البته پیگیری وضعیت بیماران مبتلا به سرطان رو داریم، به چه شکل شرایط فعلی؟ ما البته ما میدونیم که یه بخش عمده از خدمات بستری در بیمارستان دولتی اتفاق میفته، سرپایی شاید بیشتر به عهده بخش خصوصی باشه، ما بیمارستان هایی رو داریم که خیریه هستند و بیمارستان هایی که خب بخش خصوصی اداره میکنه، عمده بستری ها در بخش دولتی هست، عمده الان بار درمانی سرطان در کشور بفرمایید که بر عهده دولت آیا و به چه شکل؟
خب همونطور که فرمودید موضوع بیماری سرطان و همچنین بیماران مبتلا به سرطان یکی از اهمیت هایی که دولت محترم، مجلس محترم و همه به اون فکر کردن، برنامه ریزی کردن، ولی این بحث بیماران مبتلا به سرطان وسعتش خب از خدمتش گرفته تا مراقبت های اون و نگرانی های اون و تبعات اون انقدر گسترده هست که نیازمند تدابیر ویژه هست. برای همین کار در قانون برنامه 4، 5، 6 و الان هم 7 توجهات مفصلی به بیماران صعب العلاج شده که یکیش از اونها و مهمترین سرطان هستش. با توجه به اینکه هرم جمعیتی کشورمون در حال تغییر است، سن بالا میره و خودتون میدونید که ارتباط مستقیم داره بیماری سرطان با سن افراد و عوامل محیطی و خیلی مسائل دیگه‌ای که ژنتیکی هستش و باید این موضوع در دستور کار قرار بگیره. مراقبت های ما بهینه و جامعه بیماران مبتلا به سرطان مدیریتش رو فرض کردیم به طرحی هستش که مشترک بین تمام اجزای ارائه دهنده خدمت در این حوزه اتفاق افتاده، با تولیت وزارت بهداشت، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان های بیمه‌گر و همچنین سازمان برنامه بودجه و مؤسساتی که چه در بخش خصوصی چه در بخش خیریه دارن خدمت میدن تحت حالا هدایت گروه های علمی. یه اتفاق باید بیفتاد که بعد از چندی وقت پیگیری این هم محقق شد که ما بتونیم برنامه جامعی رو در کشور طراحی کنیم با مشارکت و تولیت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و اون رو به صورت آزمایشی اقدامات رو انجام بده. سوالی هم که شما فرمودید، خب بار اکثر بار توسط دولت الان پذیرفته شده، ولی این قسمت مهمی که پذیرفته شده در بخش دولتی، خب شما هم فرمودید قسمتی از خدمات در سرپایی هستش و این سرپایی ما خب بیشترش در بخش خصوصی متمرکز هست، در مطب‌ها و کلینیک‌ها.
بله.
تعرفه های بخش دولتی تکافوی اونو نمی کنه. خب خیریه های زیادی هم ما الان 61 خیریه در کشور داریم که تحت شبکه ملی خیرین سرطان دارن کار میکنن، اینها هم دارن حجم زیادی رو پوشش میدن، ولی واقعیت خب باز نیاز وجود داره و ما باید بتونیم کار بهتری بکنیم. یکی از بحثا تا به امروز بوده تو تشخیص و درمان، این سرمایه گذاری ها خوب شده بوده، ولی در حوزه پیشگیری، تشخیص زود هنگام و مراقبت های حمایتی تسکینی سرمایه گذاری خوبی نشده که اینجا اون حلقه مفقوده بوده.
بله.
ما وارد به این بحث شدیم به صورت جدی و داریم این رو به اضافه تشخیص و درمان داریم به صورت یه حلقه ببینیم. منظور چی هستش؟ من اگر بخوام یک بیمار رو برای شما مثال بزنم، اگر یک حالا خانم یا آقایی مشکوک بشه به یکی از یا مستعد باشه، من اصلا نمیگم مشکوکه، خب در رنج سنی هست یا مثلا اشعه گرفته به هر دلیلی یا تو خانوادش بیمار سرطانی داشته، خب خیلی جاها اینها مفعولن در مخصوصا شهرستان ها و حالا شهرستان های کوچک، اینها مورد مراقبت کمی قرار میگیرن که در شبکه بهداشت برای اینا برنامه ریزی شده ولی پیگیری انجام نمیشود. خب وقتی که مشکوک بود ما حداقل زمانی که میبرد تا این فرد از نگرانی در بیاد 4 تا 5 ماه طول میکشید اگر تازه پیگیر میشد.
بله.
یعنی میخواستون. الان در این تخ این میرسه به 4 هفته. خب الان خب متصور هستیم که پایین تر بیریم. به 4 هفته رسونده میشه. یعنی 4 هفته فرد تحت مشاوره های لازم، مراقبت های لازم قرار میگیره. خب اگر تشخیص شد سرطان میاد توی سیکل ارائه خدمات بهینه قرار میگیره. این سیکل چی هست؟ کار تشخیص شده، درمانش، حالا شیمی درمانی، رادیوتراپی، جراحی، هر کدوم اونها اتفاق میفته. اینا که اتفاق افتاد کار تمام نمیشه. این بیمار مراقبت میخواد، نگرانه. خب نگرانیش باید مشاوره بهش بدیم. نمیدونه تغذیه‌اش چیه، نمیدونه ژنتیکش برای بچه‌هاش چی هست، نمیدونه خیلی از این سوالات تو ذهنش هست. از این نگرانیش میام، یعنی حوزه روانشناختیش رو باید ببینیم. از جای دیگه حوزه اجتماعی فرد هست. خب واقعا تأمین خیلی چیزا میمونه. فرد میبینید مولد خونه هستش، از کار میفته. پوشش داده میشه ولی اون پوشش واقعا درست نیست و کم. باید اینو باید بریم کنارش، هزینه‌هاشو کم کنیم و بتونیم داشته باشیم. خب وسای اجتماعی، مددکاری اجتماعی میگیم. مثالی رو زدیم. خب در حوزه مددکاری اجتماعی سطوح مختلف باید وارد بشن. داریم دستگاه ها رو، اینا رو باید بهینه کنیم.
آقای دکتر خیلی به نظر ایدئالی میاد، یعنی یه بسته تمام عیار.
خب انجام شده.
خب دارم فکر میکنم به این که اگر که فرد واقعا بتونه از پس هزینه های همون جراحی و شیمی درمانی و رادیوتراپیش در بر بیاد، بعد تا برسه به این شرایطی که حالا مددکار کمکش بکنه، روانشناس کمکش بکنه، وضعیت اجتماعی، شغلش، حمایت هایی که بعدن باید بگیره.
و الان 13,000 بیمار دارن این خدمت رو میگیرن.
به چه شکل دارن میگیرن؟ با چه جور حمایتی؟
نه همین سیستم، ببینید سیستم وارد سیستم که بشه. الان ببینید بیمه ها یه پوشش بیمه خاص دارن. وقتی که اونجا عرض بشن نشاندار میشه این بیمه بیمار.
بله.
حالا خیلی ها دارن اتفاق میفته.
یعنی میشه جز گروه خاص ابوالعلاج.
خب این داره پوشش داده میشه. همین الان داره داده میشه. ولی بعضی ها مطلع نیستن. خب ما سر اینو نشاندارش میکنیم. خب خیلی از هزینه هاش تا 90%
خب بعد بیمه پایی داشته باشه، بعد بیمه پایی داشته باشه، نشاندار میشه.
هستن تو ایران. خب هستن تو ایران. خب همه هستن، این نشاندار میشه.
خب.
یه قسمتش اون پوشش داده میشه. ما داریم اینو جمعش میکنیم تو یک سیستم دیگه. ببینید کامل میشه. دوم هم بحث این ازش، یک مقدار از هزینهش میمونه. خب اینجا خیرین میتونن تو اون قسمت هزینه کمک کنن. یه قسمتش خودش میده، یه قسمت کمکش. یه سری خدمات هستش که اصلا وجود نداره، که نمیدونه که وجود داره فرد. مثل روانشناس، مثل مباحثی که نمیدونه که اصلا باید دنبال اینها. ما اینا رو اضافه میکنیم بهش، میگیم این خدمات هستش. خب ما برای این کار هم حضوری هم غیر حضوری رو اندازی کردیم کار رو. خیلی ها با تلفن شاید بشه یه مشاوره بهشون داد.
اینا این بسته خدماتی که شما میفرمایید کجا داره اون وقت اجرا میشه؟
الان ما این رو در دانشگاه علوم، یعنی در دانشگاه علوم پزشکی قم آغاز کردیم. در 6 شهر دیگه هم اقدامات مشابهی رو داریم انجام میدیم. مثل اصفهان ابتدا بوده که شروع شده، مکتا که شما فرمودید، مثلا دیپار کنترل سرطان ایرانیان این رو با تفاهم نامه‌ای که با وزارت بهداشت داشته و دانشگاه علوم پزشکی شروع کرده. در تهران ما حتی بعضی از خدمات رو در فعالیت بستری هم داریم ساپورت می‌کنیم که بده این اتفاق بیفته. ولی ما تنها نیستیم، ما میگیم داریم با همه اینها کمک می‌کنیم. 61 مؤسسه خیریه دیگه در مرکز هستش که اونها هم دارن کمک میکنن، کنار هم هستی و بتونیم کار رو انجام بدیم.
بله. معرفی ابتدایی بیمار باید از چه طریق صورت بگیره آقای دکتر جهانگیر؟
ما الان بحث اصلی که داریم در حوزه معرفی هایی که میخواد بشه در این 6 تا شهر، بالاخره خودمون شعبه داریم ولی نمیگیم شعبه ما این کار کنه. ما داریم این طرح رو میبریم در دانشگاه علوم پزشکی، از سطح 1 داریم این اقدام رو انجام میدیم. حتی در دانشگاه علوم پزشکی قم شبکه بهداشت رو در سطح 1 پزشکان مراقبین که ماماها هستن و حالا کسان دیگه هستن و حتی پرسنل آموزش دادن که این شبکه بدونن، این راهنمایی کنن بیماران رو چجوری به این سیستم وصل بشن.
پس باید فرد بره پایگاه سلامت یا مرکز جامعه سلامت؟
مرکز جامعه سلامت هست، یکیشه. خب اگه بخوام سرچ کنم خود مکسا که گفتیم اگه ببینن و مباحث مختلف هستش در این شعبه که گفتیم هستش، ما بیمارستان هایی که دارن خدمات میدن همه اینها داریم، حالا البته در این 6 تا شهر که آغاز کردیم این مدل رو باهاشون کار میکنیم.
شیراز هم هست جزوش آقای دکتر؟
شیراز الان ما داریم رایزنی میکنیم که 5 تا استان غیر از این 6 تا دوباره راه اندازی کنیم که یکیشون شیراز هست.
بله اصولا میخوام ببینم که الان خود دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور معاونت درمان های همه کشور با خبرن از این طرح مدیریت جان؟
البته این طرح به صورت پایلوت انجام شده آزمایشی، الان که جواب گرفتیم با نظر معاونت درمان وزارت بهداشت و معاونت بهداشت وزارت بهداشت خب قطعا این رو قرار هستش که به تا 17 تا دانشگاه ما در فاز اول توسعه بدیم.
بله بله. اون وقت این 6 تا شهری که الان فرمودین 6 تا استان ظاهرن درسته؟
بله بله.
6 تا استان کدوم استان ها میشه؟
ببینید ما اصفهان هست، مشهد هست، تهران هستش که حالا تهران با دانشگاه ایران بیشتر کار میکنیم، قم هستش که اصل سرکون در قم داره انجام میشه، کرمان هست، اهواز هم داره راه‌اندازی میشه، این از استان‌های ما هستش. کاشان هم به عنوان این که مستقل بوده به عنوان یه شهر اون هم شروع کردیم داریم انجام.
خب اون وقت این هزینه های تمام و کمال این بسته یه متولی هست که افراد رو از نظر تأمین هزینه وصل میکنه به خیرین؟
ببینید هزینه های این موضوع ما همین الان با یکی از نمایندگان محترم در مجلس جلسه داریم در خصوص یکی از شهرها که داریم پیگیری میکنیم این کار را بیفته در اون شهر. من عرضم اینه که هزینه های این ما یه قسمت گفتیم دولت خب در بیمه ها دیده، در صندوق صرف العلاج دیده، ما به این باور هستیم که این مدیریت این منابع باید به صورت بهینه انجام بشه. یه قسمت از این هم خیرین دارن انجام میدن. ما مراقبت بالینی در منزلش رو در مکسا پذیرفتیم بدون ارتباط مالی با بیمار، یعنی هیچ هزینه از بیمار درک نمیشه.
هر نوع مراقبتی در منزل،
در منزلی که در مورد بیماران سرطان میدیم، چه میدیم بهشون؟ اول اونهایی که نیاز دارن، مثلا دیدیم که تخت لازم دارن، ویلچری لازم دارن، تشک مواجی، اکسیژن سازی، چون میدیم بیماران سرطانی علاوه افت اکسیژن زیاد درشون اتفاق افته، با کپسول اکسیژن نمیتونن پس این کار بر بیان، باید دستگاه اکسیژن ساز در اختیارشون قرار میدیم. اینها همه به صورت امانی هست. بعد پزشک، پرستار، فیزیوتراپ، مشاور ما با برنامه‌ای که براشون دستور میشن میرن در منزل و این خدمات رو به اونها میدن، ولی خانواده رو آموزش میدیم که چجور مراقبت کنه از بیمارش.
پولش رو کی میده؟ من اینو نفهمیدم.
پولش رو خیرین میده.
خیرین ده.
بله اینجا خیرین بزرگی رو داریم که در اینجا به عنوان مسئولیت اجتماعی خودشون به عنوان خیری که دارن میکنن، خیر ماندگاری که دارن انجام میدن، در حوزه دارن هزینه هاشون میدن.
بسیار عالی. الان میتونیم بگیم چه تعداد افراد به این شکل دارن خدمات؟ من کاری به اون بیمه حمایت دولتی ندارم، اون که به هر حال در جریان هست. اونهایی
که تحت پوشش ما هستن امروز 14,000 نفر.
14,000 نفر هستن.
بله ما تا به امروز 31,000 نفر خوب خدمت دادیم توی این قسمت و 14,000 نفر الان به صورت زنده هستن که دارن خدمت میگن. البته ما خودمون در اینجا سندی رو گذاشتیم که اون خدماتی که خودمون داریم میدیم به 100,000 نفر برسه.
بله و این جمعیت که داریم میفهمیدیم پرکندگی از همه استان هاست یا فقط همون استان هایی که فرمودید؟
ما فعلا این جایی که شعب داریم نه، تعدادشون از شعب دیگه هستن. ما یک سیستمی داریم به نام مکسا مجازی، مشاوره تلفنی داده میشه، اونهایی که در ما ثبت نام بکنن از شهرستان هایی که غیر از شعبمون باشن پزشکان اون پرستارمون در خط به اونها پاسخ میدن، راهنماییشون میکنن، اگر نیازی باشه ارجاع داده بشه پیگیری میکنن که ما انجام بشه.
بله یعنی میتونیم بگیم این یک ارتباط دولتی و خیرینه؟
بله بله
بله
بله. خب ما وظایفی از وظایف دولت رو پذیرفتیم که به جاشون انجام بدیم.
بله خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جهانگیری. به هر حال ما علاقمندیم هر خدمتی که بتونه به تأمین هزینه های سلامت مردم کمک بکنه معرفی بکنیم. و
حالا ما یک توصیه داریم ببخشید که این چون سالیان سال تو این موضوع کار شده و کار کردن، همه زحمت کشیدن، ببینید حوزه بروز سرطان خیلی نگرانی هایی رو داره در کشور ما رقم میزنه، خیلی ها میگن، ولی خب آمار نشون میده که ما هنوز فرصت زیاد داریم که برنامه ریزی کنیم جلوی بروز شدید رو بگیریم. اون با مسائل پیشگیری و تشخیص زودهنگام هست که باید هممون دست به دست هم بدیم و واقعا تو سبک زندگی سواد سلامت و سواد در حوزه سرطان کار کنیم و این اطلاع رسانی کنیم. یکی از بحثایی که باز ما در خیریه‌ها داریم پیگیری میکنیم این هستش که با مشارکت مردم بتونیم کار کنیم. دیروز روز ما با بیمه سلامت جلسه داشتیم، عرض کردیم خدمتشون این اگر ما مشارکت مردم رو در قالب همین NGO ها یعنی تشکل‌های مردم نهاد بیام کنار، مردم خیلی حمایت خواهند کرد. خیرم فکر نکنیم که خیر این هستش که امروز همه پول بدن. خیلی ها میتونن با فکرشون، با لبخندشون، با کمکشون، با حمایتشون این خیر رو داشته باشن از این سیستم. یعنی من خواهشم این هستش که این یه کاریست که ما اگه فرهنگ سازیم، مخصوصا صدا و سیما در اینجا نقش بسیار خوبی رو داره و بزرگی رو داره که ما بتونیم کمک کنیم در این حوزه به مردم اولا به این موضوع اهمیت بدن، دوم نگرانیاشون کم بشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر جهانگیری، فرصتی بود که گفتگو داشته باشیم. به هر حال همه طرحایی که کمک بکنه به بهبود وضعیت سلامت در کشور ما معرفش خواهیم بود. امیدوارم در کارتون توفیق داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون. اینجا رادیو سلامت و این برنامه نیم نگاه هست. اختصاص دادیم به طرحی که در یکی از همایش ها معرفی شد، مدیریت بهینه و جامعه مبتلایان به سرطان. به نظر میرسه طرح جالبیه و ارتباطی که بین خیرین و حوزه درمان سرطان ایجاد بشه برای حمایت از مبتلایان به سرطان با توجه به سن و سالخوردگی که جمعیت کشور ما داره پیدا میکنه. تشخیص انواع سرطان ها هم احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد، به هر حال با افزایش سن ابتلا به بیماری های مختلف به خصوص سرطان ها امکانش بیشتر هست. اما بریم سراغ معاونت درمان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی بزرگ کشور شیراز، ببینیم که آقای دکتر شریفی برای ما چه خواهند گفت در مورد حمایت هایی که در بخش دولتی از بیماران مبتلا به سرطان صورت میگیره. جناب دکتر شریفی سلام به شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم در جامعه روزی سلامت.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شریفی همراه ما هستید. ما معمولاً سعی می‌کنیم در رادیو سلامت حمایت‌های بیمه‌ای که داره از حوزه بهداشت و درمان میشه معرفی بکنیم. مردم راهنمایی بشن به این که کجا مراجعه بکنن برای پیگیری وضعیت سلامتشون. علاوه بر حمایت‌هایی که به شکل حمایت بیمه‌ای مطرح هست و با هر تصمیم گیری ما سعی می‌کنیم معرفش باشیم، برنامه ریزی هایی هم که برای بهبود وضعیت سلامت میشه در کشور سعی میکنیم معرفی بکنیم. حالا با دکتر جهانگیری من ابتدای برنامه صحبت کردم، بخش عمده ای از برنامه رو که مدیر مرکز کنترل و درمان سرطان کشور هستن در حاشیه یکی از همایش ها که همایش مراقبت های تسکینی بود در مورد سرطان، از مدیریت جامع سرطان ایشون صحبت کردن. الانم که مفصل باشون صحبت کردیم اظهار کردن که برای بیماران مبتلا به سرطان با ارتباطی که با خیرین برقرار میشه سعی دارن میکنن که یک بسته جامعی رو ببینن جدای از خدمات درمانی در ادامه درمان فرد، هم حمایت اجتماعی، روانشناختی، تغذیه‌ای و سایر مواردی که به هر حال فرد برای فعالیت‌هاش نیاز داره در ادامه. میخوام شما اشاره بفرمایید به اون چه که خدمات درمانی هست در بیمارستان‌های دانشگاهی کشور که خب بخش عمده خدمات بسته